ولی دارم میمیرم. آخ آخ آی با آخ ایوان گوشت پاما کنده. آخ چقدر میسوزه. زار من کی هستی؟ چه زلونه یه نشلیک میکنم
مانم. زار من مشتی حسین.
توی مشتی؟ اینجا چه میکنی؟
اینجا خونه منه.
آخه بخشین هنوز گیرم.
ببین اون باده داره خون میاد ازش. باشو بریم دیگه کلبه، زخمتو ببنده. بلند شو.
مشتی نه، ما باید برم. زن و بچه ها منتظرمونه.
حالت درست نیست زار من. با این وضع نمیتونی بری، تلف میشی.
ای کاش میون دریا مرده بودم. چقدر خوب آدم میون دریا نفله بشه. اگه زن و بچه ها نبودن کارون بیجا نمی کشید.
زار محمد ناشکری نکن. همین که زنده ای شاکر باش. تو آدم جون سختی هستی.
زندگی را کجا شروع کردیم به کجا خط شد مشتی؟ چند تا آدم کشتم.
از همه چی خبر دارم زار محمد.
خب چرا؟ برای چه؟ چرا باید توی دنیا ناحق باشه؟ چرا باید ظالم باشه؟ مشتی نمیدونه چرا بهشون التماس کردم.
چی کار میکنی زار من؟
نمیتونم انگار از پادر اومدم. باید یه خورده بمونم خستگی در کنم.
هجبازی نکن زار من. بیا بریم یکی دو ساعت استراحت کن بعد برو. زخم پاتم باید درمون بشه.
نمشتی ما باید زودتر برم. فشنگامو خوش میکنم و راه میفتم.
آخه با چی میخوای فشنگات خوش کنیم؟ دموم لباسات خیسن. نه پاچه خوش داریم. یه
وقت فوتشو میکنم تا خوش بشن. ما وقت زیادی ندارم مشتی. شعرو چشم انتظاره. میدونم بیچاره دل شور میزنه.
زار محمد خبردارم دمه کپرت توفنگچی گذاشتن. تو با این حال و احوالت چطور میخوای با اونا بجنگی؟
ای ما چمه؟ خب یه زخم برداشتم و یه کمی خستم. هنوز وقتی جون توی تنم هست که حریفشون بشم. توفنگ و فشنگم دارم. تبرم دارم. ای بابا تبرم کن. حتما افتاده توی آب وقتی با او بمبک درگیر شدم.
به زخمت مال بمبکه. خیلی شانس آوردی زنده ایزار محمد.
حریفش بودم مشتی، حریفش بودم.
تو غیر از اینم انتظار نیست. بیا حرف من پیره مرد گوش کن و حالا نرو.
نمیتونم. به شهرو قول دادم. هنوز کار اصلی مونده مشتی. اگه نتونم انجامش بدم کارم تمام.
مواظب باش.
برام دعا کن مشتی. خدا نگهدار. برام دعا کن.
خدا به امان دار من. خدا
ایران را بشنویم. پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نقمی ماند و نهم و ابی انت و امی، گویی هیچ نهمی به دلم بود نقمی و ابی انت و امی.
پنجره ای رو به نور، انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا را و مجدنا سیدنا مولا القونین و امامنا بالحق مولا المبنیدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی الامیر.
پنجره رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
در حکمت 243 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام می‌فرمایند از دهم الجواب خفی از ثواب. ثواب در این عبارت با صاد است، یعنی درست. منظور حضرت اینه که وقتی در یه مسئله نظرات مختلف و مخالف همه با هم ازدحام می‌کنن، اون حرف درست گم میشه. یه نکته خیلی جالبی است. ببینید، ما یه مقام مشاوره داریم. در مشاوره یه اصولی باید داشته باشیم. آیا هر بحثی رو، هر نکته‌ای رو حق داریم به مشاوره بذاریم یا نه؟ و بعد وقتی از دیگران نظر بگیریم، آیا بلدیم بین نظرات بررسی کنیم ببینیم کدوم درسته یا نه؟ اما وقتی اختلاف اقوال بی حساب کتاب ذهن ما رو درگیر کرد، ما آخرش از اون حرف اصلی و اون جواب اصلی محروم میشیم، چون نمیدونیم تو این همه قیل و قال کدوم درست شد.
پیشوای پرهیزکاران علی علیه السلام در حکمت 243 نهج البلاغه شریف خود چنین میفرمایند: هرگاه پاسخها همانند و زیاد شد، پاسخ درست پنهان گردد.
یکی از نکاتی که باید سر موقعش انشالله توضیح بدم خدمت شما همینه که در فضای علمی متاسفانه قیل و قالهای زیادی، قیل و قالهای صرف ذهنی باعث شده در بسیاری از مسائل مهم ما آخرش متوجه نشیم باید چیکار بکنیم. میبینید، شما مسائل فقهی رو جدا کنید، چون در مسائل فقهی بالاخره یا من مجتهدم، نظر خودم رو عمل میکنم که یکی بیشتر نیست، یا مقلدم، یه مرجع بیشتر ندارم، نظر ایشون عمل میکنم. وقتی یه مسئله رو میبینیم 6 تا 7 تا نظر در موردش هست و این نظراتم با هم قابل جمع نیستن، در بسیاری از موارد اصلا انسان از کل مسئله صرف نظر میکنه و محروم میشه. پس از ده عمل جوابو خفی از ثوابو، وقتی که ازدحام میکنن جوابها، اون حرف درست در بین این حرفا مخفی میشه و نمیشه پیداش. در حکمت 244 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام به یه واقعیتی ما رو یادآور میشن و اون شکر نعمت. میفرمان ان لله فی کل نعمت حقا، خداوند را در هر نعمتی حقی هست. فمن اداه زاده منها، هر کس اون حق خدا را در اون نعمت خاص ادا بکنه، خدا از اون نعمت بیشتر بهش میده. و من قصر فی خاطر به زوال نعمته، و هر کس در اداء حق خدا تو اون نعمت کوتاهی بکنه، در معرض زوال و از دست رفتن این نعمت قرار میگیره. هر نعمتی یه حقی برای خدا داره: چشم، گوش، زبان، دست، پا، شکم، هر نعمتی، مادر، پدر، حکومت اسلامی، اینا نعمتهای الهی هستن. هر نعمتی حقی که درونش اینه که اولا از اون نعمت در راه رضای خدا استفاده کن، دو در از اون نعمت در راه گناه استفاده نکن.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
این حق خداست، به من چشم داده تا زیبایی های عالم رو ببینم، کتاب بخونم، علمم زیاد بشه. به من چشم نداده که با اخم به مادر و پدرم، با اخم به مؤمن نگاه کنم. به من چشم نداده به صحنه حرام نگاه کنم و به لغو مشغول باشم. حق خدا رو در هر نعمتی حواسمون باشه که اگر رعایت کردیم اون حق رو در آن نعمت، خدا از اون نعمت بیشتر به ما میده. در مال، اونایی که دنبال مال بیشتر هستن، حواستون هست مالی که خدا داده رو شکر کنید، اسراف نکنید، تبذیر نکنید، در راه ناپاک ازش استفاده نکنید، حقوق الهی رو بپردازید، خمس بهش تعلق میگیره، زکات اگه تعلق میگیره بپردازید. امیرالمؤمنین علیه السلام از طرف خدا داره تضمین میده که خدا مال رو زیاد میکنه. اما اگر نعمت خدا رو به دست آوردی اما حق خدا رو در اون نعمت ضایع کردی، بترس که به زوال نعمت مبتلا نشی. در حکمت 245 نهج البلاغه حضرت می‌فرماید اذا کثرت المقدره قلت الشهوه، هنگامی که توانایی فزونی یابد شهوت کاستی یابد. دو تا معنی میشه از این حکمت برداشت کرد، هر دو تا هم مفیده. یک نگاه اینه که بگیم بله، انسان‌های ضعیفند که با اولین هیجان شهوت به گناه میافتند، حالا چه شهوت جنسیه، چه شهوت مقامه، چه شهوت قدرته، چه شهوت مال، هر چی هست. انسان اگر قوی بشه، خودش رو بسازه، در مقابل شهوات مقاومت بکنه و شکست نمیخوره. یه نگاه دیگر هم البته در این ماجرا هست. حضرت بفهماد اذا کسرت المقدره قلت الشهوه. یه نگاه دیگه اینه که انسان وقتی دست پیدا میکنه به اون چیزی که قبلا اشتها و میل و شهوتشو داشته باشه، میبینه نه، چنگی به دل نمیزنه. هی اون شهوت و میل ما نسبت به اون چیز کم میشه. یعنی حواست باشه ای انسان، اون چه که چشم تو رو خیره کرده، دل تو رو اسیر خودش کرده، از دور جذابه. وقتی بهش میرسی و قدرت بهش پیدا میکنی، توانایی در استفاده ازش داری، کم کم میبینی نه دیگه به قول قدیمی ها از چشم افتاد. لذتهای دنیاوی اینجوری هست، لذتهای مادی اینجوری هست. نداری فکر بکنی اگر به اینجا برسی دیگه خوشبخت میشی. وقتی بهش میرسی باز دوباره بعد چند روز میبینی نه، عادی شد، تو یه چیز دیگه میخوای. شاید این حکمت 245 داره ما رو از مسئله تنوع طلبی بی حساب پرهیز بیده که حواست هست اگه این تلویزیون رو داشته باشم، اگه این خونه رو داشته باشم، اگر این مال رو داشته باشم، اگر فکر بکنی اول اگر اون چه که نداری رو بهش برسی خیلی لذت ببری. اما بدون وقتی که بهش رسیدی خیلی زود دلتو میزنه، خیلی زود عادی میشه، دوباره چشم حواست میفته به چیز بیشتری، به چیز بالاتری و همینجوری گرفتار میشی تا ناکام از دنیا بری.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ایران غنی شده.
چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکم خیلی پیشرفت کردی ها، باری کلا نه، همت خودت بوده واقعا، ولی الان نمیتونی بری، همه برن، شما همه شکار داری.
گاز زنان 133 برای تصویر برداری تنفسی و مطالعات جریان خون استفاده میشه. این گاز به عنوان یک رادیو ایزوتوپ در روش‌های تصویر برداری پزشکی هسته‌ای کاربرد داره، به ویژه برای ارزیابی عملکرد ریه‌ها و جریان خون در اونها. زنان 133 به صورت استنشاقی وارد ریه‌ها میشه و به عنوان یک ردیاب برای ارزیابی تهویه ریوی استفاده میشه. با استفاده از اسکن‌های تصویربرداری میشه مناطق مختلف ریه رو که تهویه خوبی ندارن یا دچار مشکل شدن رو شناسایی کرد. علاوه بر تهویه، زنان 133 میتونه برای ارزیابی جریان خون به ریه‌ها هم استفاده بشه. این امر با استفاده از تزریق زنان 133 به صورت محلول و سپس اسکن اون با استفاده از دستگاه‌های تصویربرداری امکان پذیره. زنان 133 در تحقیقات پزشکی و همچنین در کالیبراسیون دستگاه‌های تیپ‌سنج جرمی هم کاربرد داره. به طور خلاصه، زنان 133 یه ابزار مهم در تصویربرداری پزشکی هسته‌ایه که به پزشکان کمک می‌کنه تا عملکرد ریه‌ها و جریان خون در اون‌ها رو ارزیابی کنن. حالا تصور کنید ما از حق داشتن انرژی هسته‌ای و حق غنی‌سازی عقب‌نشینی کنیم. اون موقع برای بررسی سلامت ریه‌هامون باید دست به دامان غربی باشیم.
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم، اما برخلاف ترامپ ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم
و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
ایران را بشنویم.
با گزارشگران.
گزارشگران رادیو ایران.
به نام خدایی که همیشه همراه ماست. خانم ها آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدید. در بخش اول با گزارشگران بریم سراغ مجلس شورای اسلامی.
این هفته وکلای خانه ملت جلسات فشرده‌ای رو در دو نوبت صبح و عصر در مجلس برگزار کردند. جلسات نظارتی شلوغ پر رفت آمد برای بررسی عملکرد یک ساله دولت در اجرای برنامه هفتم.
به اذعان خود وزرا میگفتند خیلی موثر بوده.
در همان بدو ورود چیدمان متفاوت صندلی‌ها در صحن نشان از جدیت و تمرکز بیشتر بر گزارش برنامه هفتم. اهالی پاستور از پیشرفت کار در تحقق برنامه هفتم میگفتند
کم‌افزایی نه تنها در سطح اجرای احکام قانون، بلکه در سطح تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شاخص‌های ارزیابی موقف شده است.
بهارستان نشینان عقب ماندگی ها در اجرا را تذکر می دادند.
کشور ظرفیت داره، کشور مدیریت می خواد.
این جلسات از نگاه سخنگو چراغ راه است.
مهمترین حسنش اینه که ما در برنامه ریزی قانون بودجه سال بعد نگاهمون دقیق‌تر میشه، عمیق‌تر میشه، واقعی‌تر میشه.
آقای قالیباف اجرای عملکرد هفته
و خبر رئیس مجلس.
الان که سال اول هست، واقعا اگه اشکالاتی وجود داره که داره، اینا رو باید بهش توجه کنیم، هم دولت هم مجلس. ما تا پایان آبان ما اشکالات رو حتما به دولت میدیم که اونها رو مرتفع کنه.
این هفته خبرنگارهای مجلس هم روزهای پرکاری رو داشتن. چجوری هست بررسی عمل کرده دولت در اجرای برنامه هفتمین جلسه نظارتی؟
به نظر میرسه که خروجی این کار بتونه کمکی باشه برای سال دوم اجرای برنامه.
به نظر این ایده نوعی هست که این مجلس داره دونه دونه وزارتخونه ها رو میخواد ازشون که صرفا قوانین نوشته شده روی کاغذ نباشه.
این جلسه نظارتی که هم ایرادات برنامه بخاطر اینکه تا به حال چرا اجرا نشده و شاید برنامه وجود نداشته، شاید به خاطر همین تحریم ها ما باید یک برنامه دیگه پیش بینی کنیم.
اما یک سوال کلیدی، این برگه که ارزیابی احکام قانون برنامه 5 ساله هفتم هست، توی ردیف های اول حوزه اقتصادی رو نشون میده. به طور مثال نوشته رشد اقتصادی 15% نمره نهایی رو گرفته که تا 100% خیلی فاصله داره.
دولت باید مقدار مراقبت و جدیت بیشتر داشته باشه که ان شاءالله بتونه نرخ تورم رو کنترل بکنه.
برنامه برای اینکه ما به رشد 8% اقتصاد برسیم نیازمند اصلاحات هستش.
و حواشی یکی از این جلسات،
واقعا برای بهینه‌سازی ما باید 9 ماه منتظر بمونیم. من رو شما که نباید بگیم، من رو شما باید این رو عمل کنیم. بفرمایید
آقای دکتر. اگر
خواهش میکنم دوستان، با احسن احسن مشکل حل نمیشه.
سوال رئیس مجلس از وزیر رفاه، بالاخره تصمیم دولت چه هست؟ سبد کالا یا کالابرگ الکترونیک؟
هم خواستم دولت و هم مجلس هست که ما بتونیم کالا رو به قیمت ثابت خدمت مردم عرضه بکنیم.
اینه که میدونیم خواست دولت و مجلس هست، قانونم هست با. یعنی سخنگو بدون خواست دولت، بدون خواست مجلس، بدون اینا اعلام میکنه سبد کالا. خبر اعلام کنن خوبه، ولی نه که سبد کالا میدیم. ما بود کالابرگ الکترونیک دنبال کنیم.
و اما صحبت های رئیس جمهور،
جایگاه ما خدمت به مردم عزیز کشورمونه. هر کی نتونه این کارو بکنه خب بره کنار. هر کسی میتونه مشکل ما رو حل بکنه دستشو میبوسیم.
جمع‌بندی جلسات عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم با صحبت‌های رئیس مجلس آقای قالیباف به پایان رسید.
ما دیگه در موضع اپوزیسیون نباید حرف بزنیم. امروز همه مسئولیم، اینجا نشستیم. وزیر این سقف، حل مشکلاتم به عهده ماست.
در بخش دوم با گزارشگران سری بزنیم به یک کارگاه هنری. در این کارگاه هر انگشتر داستانی دارد، داستان صبر، خلاقیت و عشق به هنر.
یک کارگاه هنری طرح سنتی داره، با چوب تزئین شده،
باید تنه درخته.
این میز کارتونه یا اون میز؟
هر کدوم اینا کار خاصی روی میز انجام میدم.
یکی از زیباترین انگشترهایی که در این کارگاه کوچک وجود داره انگشتر علویه. آقای سلطانی میخوان شروع کنن ساخت این انگشتر زیبا رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به این میگیم صرفه، که الان من این نقره رو آب کنم.
برای شروع کارمون لازمه که شما نقره رو آب.
بله، زحمت بکشید اسید بوریک بیارید برام.
نقره رو یعنی ریختیم روی این ریجه، بعد آتیش رو گرفتیم روش، درسته؟
این که الان آتیش داره میگه
این صدای آتیشه که داره. اسم این دستگاهی چیه که آتیش هم داشت؟
گاز و هوایی که با سرپه که الان ما بوته رو آماده کردیم. بوته آزمایش که میگن همینه، بقیهش میسوزه، فقط فلز میمونه که ما حالا میریدیم توی ریجه.
تو ریجه ریختیم، حالا نقرمونم داغ شد، بعد چیکار کنیم؟
بله، چفت و بی زحمت برید من نقره رو بردارم. نقره سرد چه بتونم چرخش کنم. چرخ نورد رو میزنید تو برق.
چرخهای قدیمی خیاطیه. احسن.
قدیم دستی بوده. حالا من اینو روشن کنم که
الان این چرخ نوردمون روشن شد. برای اینکه نقره رو چیکار کنیم؟
نقره استوانه ای که شما دیدید تو ریجه است، ما حالت تسمه در میاریم.
نقره هم رو گذاشتیم توی چرخ نورد، یه نقره صاف به ما داد، درسته؟ یه سطح صاف
تسمه.
بهش میگیم؟
تسمه. اینو به زحمت به تابونینش
با آتیش دوباره نقره هم سرخ سرخ شد.
سرد که بشه ما میتونیم این تسمه رو گردش کنیم با انبردست. این موقعی که گردش میکنیم این تسمه ای که زیر چرخ دادیم
با یه انبردست و دمباریک، درست گفتم؟
بله بله.
آها دیگه چون... الان شد حلقه.
ما موقعی که داشتیم میبریدیم این حلقه کرد. رو طبق سایز بریدیم،
درست.
خب حالا میدونیم تو میل نمره که ما انگشته رو سعی میکنیم این تو. حالا میتونیم رو این اون علی رو در بیاریم.
نام علی
و دستگاه
فرز
حک
میشه رو انگشتر.
آره میتونیم با وسایل دیگه هم بزنیم، اما با الان من چون تعداد زیادی از این کار ساختم ما علی رو نوشتیم روی کار.
بابا اینجا خیلی این قسمت سخت ها، یعنی خیلی تمرین میخواد، درسته؟
بله نکنید
علی رو که نوشتیم بله. انگشتر رو میبریم.
احسن، الان نکنید این علی که روی انگشتر نوشتیم با فرز در آوردیم، الان داریم چیکار میکنیم؟ داریم روی نقره طرحشو در
اینجوری رکاب انگشتر رو جای نگین انگشتر درست میشه، بله. درسته. میمونه آخرین مرحله که گذاشتن نگینه.
بله پرداخت میشه، کار ترتمیز میشه و اون جلاشو که گرفت اون سنگی که ما بر اساسش این کارو ساختیم سنگ رو روی کار سوار میکنیم.
اینجوری تکمیل میشه و میشه انگشتر علوی که فکر و ایده اولیه‌اش هم مال خدا آقای سلطان.
و اما بخش آخر با گزارشگران، سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، پدیده‌ای که طی چند سال اخیر زمینه ساز کلاهبرداری‌ها، فرار مالیاتی و عدم ایفای تعهدات ارزی شده.
صاحب کارت‌های بازرگانی دنبال بنده می‌گشتن که بنده رو پیدا بکنن. دومی خودشون که منو معرفی می‌کردن به دوستاشون، به آشنایان، با رمزی که از صاحب کارت بازرگانی می‌گرفتم، یعنی سامانه ETL، وکالتی که از پیش امضا کرده بودم، منم در اختیار نفر بعدی خودم میذاشتم.
این فقط یک نمونه از سوء استفاده هایی است که طی چند وقت اخیر با کارت های بازرگانی اجاره ای صورت گرفته. کارت هایی که در ظاهر قانونی است اما گاهی در عمل ابزاری برای خروج غیر شفاف ارز است. ارزی که به اعتقاد کارشناسان نرخ های متنوع آن اولین دلیل سوء استفاده از کارت های بازرگانی است.
افرادی برای اینکه این ارز رو به چرخه اقتصادی تو روال های رسمی برنگردونن، میان از کارت هایی که به نام افراد بی بضاعت استفاده میکنن و پس از پایان مهلت اعتبار کارت رو در واقع به دور میندازن و دیگه استفاده نمیکنن.
طبق اعلام کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان ارز حاصل از صادرات برگشت داده نشده از سال 97 به 95 میلیارد دلار میرسد.
هر چقدر ما از بازار دوم رو تقویت کنیم، اون بازار میتونه بازار اصلی ما باشه و این مسائل رو کم کنه. به لحاظ اقتصادی هم مثلا توجیه نخواهد داشت که کسی بخواد به سمت کارت‌های اجاره‌ای بره.
تعیین سقف حداقلی برای کارت‌های جدید صادر شده، اقدام دیگر سازمان توسعه تجارت برای سنجش فعالیت این کارت هاست.
بخشنامه‌ای که اعلام کردیم در درجه اول برای اشخاص حقیقی 200,000 دلار و برای اشخاص حقوقی 300,000 دلار رو پیش بینی کردیم. طی بخشنامه دیگری حتی اون مقدار اولیه رو هم منوط به ارائه ضمانت‌نامه بانکی توسط متقاضی اعلام کردیم.
رؤسای محترم اتاق‌های بازرگانی،
حالا خواسته بازرگانان تدوین ضوابط دقیق‌تر برای واگذاری کارت بازرگانی است. ضوابطی برای اعتماد بیشتر و احتمال تخلف کمتر.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.